آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، صبح شما به خیر. من زهرا محمدی با افتخار در این نوبت کاری به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبح شما به خیر و نیکی عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، دوازدهمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی، اول ذیقعده 1443 هجری قمری و دوم ایون 2022 میلادی. و ما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار غریب خراسان تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون گفتار ادبی ادبستان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. لحظات صبحگاهیتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 12 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با دوم ذیقعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با دوم ایون سال 2022 میلادی است. ۱۱۳۲ سال پیش بنابر روایت‌های متواتر تاریخی، در روز دوم ذیقعده سال ۳۱۱ هجری قمری، ابن خزیمه
محدث و فقیه مشهور قرن چهارم هجری قمری درگذشت. وی در سال 223 هجری قمری متولد شد و از دوران جوانی برای کسب علوم مختلف دینی به سرزمین‌های دیگر سفر کرد. ابن خزیمه سپس به تألیف کتاب‌های متعدد همت گماشت. از این رو آثار بسیاری از او بر جای مانده است. مهمترین اثر چاپی او کتاب التوحید و اثبات صفات الرب نام دارد که در زمینه بحث‌های اعتقادی آیین پاک اسلام نگاشته شده است. ابن خزیمه در این کتاب به طور مفصل عقاید خود را در باب یگانگی خداوند بر مبنای آیات قرآن مجید و روایات نقل شده از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده و سپس صفات خداوند را شرح داده است. ۵۲ سال پیش در روز 12 خرداد سال 1349 هجری خورشیدی برابر با 27 ربیع الاول سال 1390 هجری قمری، آیت الله العظما سید محسن حکیم زعیم حوزه علمیه نجف اشرف در سن 92 سالگی درگذشت. آیت الله سید محسن حکیم پس از رحلت آیت الله بروجردی به عنوان یکی از مراجع مطرح و برجسته مطرح شد و بسیاری از مردم عراق و شیعیان مناطق اطراف از ایشان تقلید می کردند. ایشان با تمام جریاناتی که در جهت مخالفت با اسلام شکل می گرفت به مبارزه برمی خواست و از خود مسامحه نشان نمی داد. فتوای معروف ایشان درباره الحادی بودن کمونیسم تحول بزرگی در عراق به وجود آورد. همچنین فتوای جهاد علیه اسرائیل و تقویت نیروهای مبارز ضد رژیم صهیونیستی توسط ایشان صادر شد. ساخت و تأسیس کتابخانه ها، مدارس حسینیه ها و مکانهای فرهنگی و تألیف کتاب های از قبیل مستمسک عروت الوثقا، نهج الفقاهه و شرح تبصره و غیره از جمله خدمات این مرجع بزرگ به حوزه نجف و عالم تشیع است. و 22 سال پیش در روز 12 خرداد سال 1379 هجری خورشیدی، حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی، روحانی آگاه و مبارز ایرانی، به همراه پدر فاضلش آیت الله سید عباس ابوترابی در یک سانحه رانندگی کشته شد. حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی در سال 1318 هجری خورشیدی در شهر مذهبی قم متولد شد و به تحصیل در علوم دینی پرداخت و از محضر بزرگانی چون امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، بهره برد. با شروع نهضت مردم ایران به رهبری حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در سال 1342 هجری خورشیدی، حجت الاسلام ابوترابی نیز به جریان مبارزه پیوست و بارها توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و شکنجه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حجت الاسلام ابوترابی به جبهه‌های نبرد شتافت. اما چند ماه پس از آغاز جنگ در سال 1359 هجری خورشیدی به اسارت نیروهای رژیم بعثی عراق درآمد. این روحانی نستوه مدت 10 سال در اردوگاه‌های رژیم صدام تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار داشت، ولی چنان مقاومت کرد که در میان اسرای ایرانی به اسطوره مقاومت مشهور شد و آنان را به پایداری در برابر دشمن تشویق می کرد. وی در سال 1369 هجری خورشیدی به همراه سایر اسرای ایرانی آزاد شد و از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به سمت نماینده رهبری در امور اسرا و آزادگان منصوب شد. حجت الاسلام ابوترابی همچنین 2 دوره به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و در تمام این مدت با ساده زیستی و صمیمیت فراوان همچنان در خدمت مردم بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 12 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 2 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی هستم به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار امروز از آزادی در سیره رضوی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، اصل آزادی و آزادگی انسانی از بزرگترین اصول انسانی است که همگان خواستار آنند و همواره در تاریخ انسانهای بزرگ و رهبران راستین بشری از آن سخن گفتند و کوشیدند تا این اصل را فراگیر سازند و توده های انسانی را از این موهبت الهی برخوردار کنند. آنان ارزش حیاتی آزادی را تبیین کردند و انسانها را با این حقشان آشنا ساختند و همواره از این حق انسانی دفاع کردند. از سوی دیگر در طول تاریخ ستمگران، طاغوتیان و سلطه‌جویان در برابر حق آزادی انسانها می ایستادند. ارزش انسانها را نادیده می گرفتند، مردمان را بردگان و بندگان خود می ساختند و با آزادی خواهی مبارزه می کردند. بینش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انسانی است که نظام اقتصاد اسلامی و رضوی را از نظام سرمایه گذاری و تکاثری متمایز می کند. در جامعه و نظام سرمایه داری، بینش انسان نسبت به انسان از دریچه ارزش‌های معنوی و انسانی نیست، بلکه انسان به انسان از دریچه سرمایه، تولید و سود می نگرد و در نتیجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه می کند. انسان به شی تبدیل می شود، روابط اجتماعی جامعه انسانی بر محور همین شیعیت، شخصیت انسانی و ابزار بودن آن دور می زند و اخلاق و معنویات و ارزش‌های والای معنوی در روابط مردمان دیده نمی شود و این درست برعکس بینش و معیارها در جامعه رضوی و نظام اسلامی است. و ما عزیزان، در فرهنگ رضوی به انسان به عنوان موجودی الهی و عنصری خدایی نگریسته شده است که کانون برتری ها و فضایل اخلاقی و دربردارنده روحی الهی و جاودانی است و در نهایت به سوی خدا باز می گردد. رابطه با هر انسانی و ارج نهادن به او رابطه با خلق و ارج گذاری نسبت به آفریدگار است. برای انسان دیگر مانند پلیست برای رسیدن به خدا و هر انسانی وسیله و راه رسیدن انسان دیگر است به معنویت و کمال و جاودانگی. یعنی هر انسان با رعایت حقوق سایر انسانها و یاری و نجات دادن او و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضای حق را به دست آورد. این چون این بینشی که بینش جامعه توحیدی و رضوی است، ضد بینش جامعه مادیگرای سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مارکسیستی است. در جامعه الهی رضوی ارزش والای انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می شود. روابط مالی و مبادلات اقتصادی در چارچوب این بینش انجام می شود و بر محور این اندیشه دور می زند که سرمایه، سود، کالا و انسان برای رشد. هر چیز ارزشمند برای انسان است و باید در خدمت او قرار گیرد. سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه و کالا قرار گیرد، بلکه اینها همه برای انسان و رشد انسان و در خدمت انسان هستند. البته تحقق این امور در صورتی است که جامعه به راستی جامعه رضوی و اسلامی باشد، نه اینکه در ظاهر ادعای پیروی از ولایت کند و خود را رضوی بداند و در باطن حاکمیت با معیارها و بینشهای ماده پرستی و سرمایه داری باشد.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام بزار رضا بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
زکریا ابن آدم نقل می کند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی از اهل ذمه که به فقر و گرسنگی مبتلا شده بود فرزندش غیر مسلمانان مقیم کشورهای اسلامی را آورد و گفت فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود انسان آزاده خریده و فروخته نمی شود، این کار شایسته نیست و از ذمیان نیز روا نمی باشد. امام رضا علیه السلام اجازه نمی‌دهد آزادی فرد انسانی اگر چه کافر باشد با امور مادی معاوضه گردد و آزادی انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام علیه السلام انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادی نمی‌تواند او را برده کسی سازد و آزادی خدادادی او را سلب کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد. در حدیث دیگر ابوسلط میگوید به امام گفتم ای فرزند رسول خدا، این موضوع چیست که مردم از شما نقل میکنند؟ امام گفت آن چیست؟ گفتم میگویند شما مدعی هستید که مردمان بردگان شمایند. امام گفت خداوندا، تو که آفریدگار آسمان ها و زمینی و از پنهان و پیدا آگاهی، تو خود گواهی که من هیچگاه چون این سخنی نگفتم و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیدم که چون این گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلمهایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی و این نیز تهمت آنهاست. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده. در این لحظه از همه شما ادب دوستان دعوت میکنم گفتار ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهد بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام عزیزان دلاگاه و همراهان با صفای برنامه ادبستان، با نوبت دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم و به روال معمول پنج شنبه ها و شنبه ها به ادبستان از صدای خراسان خوش آمد. موضوع برنامه چون هفته گذشته سید علی همدانی، ادیب و عارف برجسته ایران زمین است. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نفوذ معنوی او در میان اقشار مختلف مردم چنان موقعیتی برایش پدید آورد که بسیاری از حکام و امیران معاصر وی نهایت احترام را در حقش رعایت می کردند و تذکرات و نصایح وی را اجرا می نمودند و موقعی که در گذشت برای جلب نظر علاقمندان سید برای تعمیر، مرمت، تزیین و آراستن بارگاه وی در ختلان با یکدیگر به رقابت پرداختند. با ذکر این مطلب بخشی را پیرامون آرامگاه عارف در کولاب تقدیم سمعتان می‌کنیم.
ما در شهر باستانی کولاب قرار داریم. شهر باستانی کولاب قدم جای بزرگان است، از جمله قدم جای میر سعید علی همدانی. میر سعید علی همدانی سال 1314 به دنیا آمده، سال 1386 مس در همین جا به خاک سپرده شد.
یکی از شخصیت های شریف در تاریخ افکار جمعیتی مردمی مشرق زمین مشمار میداد. اصلا زاده شهر همدان ایران است. بعد تحصیل در نزد استادان از سن 21 سالگی به سفر می براید. سفرهای طولانی میرسید همدانی با قول معارفان بیز از 20 سال، با قول بیز از 30 سال دوام کرده است. در مدت سفرها تمام ممالک اسلامی آن دوره را که از بگیم سر می شود، از حجاز، شمال افریقا، با قول خیلی بزرگوار روب بن مسکون را سه مرتبه در دوره است. یعنی همین جاهایی که اصلا اسلام نشیدن، مسلمان شدن، سه مرتبه در دوره است. در همین مدت هم با سفرش با کولاب افزوده است. در همین سه مرتبه با قبل سه مرتبه با قبل بعضی معارفان بیشتر با شهر کولاب اون وقت با خطر رو میمسن آمده است. با یک از قدم جاهای مقدس حضرت علی همدانی شهر کولاب است. زادگاه مکانی که شخص تولد می شود، دیه است، شهر است، آرامگاه یعنی قبرستان، قبر و مقبره اون کس. قدم جو رو در لغت ها و در من افاده های معنی چند معنی میداد، در مکانی که اون شخص قدم نیاده است، قدم گذاشته است. قدم جو های بزرگوار در مشرق زمین از حبشستان سر کرده از افریقا تا ختلان ما زیاد از 20-30 شهر رو نمبر میکنیم که قدم جوی بزرگوار هم. لیکن دو قدم جوش بسیار بزرگ است. دو قدم جوش خیطه کشمیر و خیطه ختلان.
طبق روایت های مردمی در اطراف مقبره میر سید علی همدانی چون این موضع ها همچون گورستان شهر بودن از عصرهای 11 و 13 تا نیمه اول عصرهای 20 همچون گورستان شهر مثلا تا حدود بازار امروزه کلوب دامن پهن کرده بود گورستان شهر اینجا 7 12 عدد سغانه های یافت شدند گرد به گرد مقبره و همین سغانه ها دو نوع سغانه بودند اصلا چون این موضع ها خود چون زمین همچون گورستان شهر بود ولی سغانه ها دو وظیفه اجرا میکردند یکی سغانه های اولادی بودند اولادان میر سید علی همدانی سیدزاده هایی که می اومدن مثلا بیشترشون در همین سغانه ها مدفون میکردند دیگر نمود سغانه ها بودند سغانه های غریبی یعنی غریبانی که از شرق می اومدن چند مدت زندگی میکردند حتی اینجا کلوب یک از بخاطر آرامگاه میر سید علی همدانی همچون مکان اقامت خود قرار میدادند و با گذشت وقت که از دنیا گذشته میگذشتند ایشان در همون سغانه های غریبی به خاک میسپریدند و این سغانه ای که مثلا سالهای بعدین و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پابرجا شد تعمیر و مرمت شد وزارت با دستگیری های وزارت فرهنگ مثلا شکل خاصه خود را کسب کرد تا امروز مثلا یکی از موضوع های تاریخی همین نزد آرامگاه میر سید علی همدانی است.
2700 سالگی شهر کلوب ماس از همین خوندان سر می شود یعنی در قدمجای میر سید علی همدانی 2700 سال قبل مدنیت شهرداری وجود داشت. از کشمیر تا به کلوب در قلمرو خاور قدیم و بیرون از آن میر سید علی همدانی 7 قدمجا دارد. هر آن جایی که قدمجای اوست آباد و زیباست و خصوصیت خاص قدمجاهای این بزرگوار در آن است که همه جا درخت چلون می سبزد. چلونزاران زیبا یکی از رمزهای اساسی قدمجاهای میر سید علی همدانی است.
درخت چلون یک درختی یک میوه سرخ میدک دارد درخت همین میوه درخت همین در اطراف مقبره میر سید علی همدانی در پیش نهایت بسیار بود در سابق حتی با مرور زمان وقتی که تعمیر کردن مثلا آمادگی و بجشن 680 سالگی بود بعد آیسته آیسته 2700 سالگی کلوب و 700 سالگی کلوب ده همین چلون را به ترتیب درآوردیم کوشش کردیم مردم همون قدر اخلاص دارن صمیمیت دارن که از همین نوده ها همین اینا را مثلا همین نوچه های میده چلون ها را پیدا می شوند که اینا از همین خیلی از همین ریشه همین پیدا می شوند همین را برده چلون های مزار حضرت امیر جان گفته از روی محبت در خانه هاشون می شنوند.
و اما منزلی که سید علی در کشمیر به عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای باشکوه یادبودی در آن ساخته شد. این بنا از اوایل قرن نهم هجری تا کنون از مهمترین کانونهای فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند بوده و از اماکن مقدس به شمار می‌رود و در روز عاشورا وقتی دسته‌های عزادار حسینی از کنار آن عبور می‌کنند پرچم‌های خود را به نشانه احترام فرود می‌آورند زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. تعداد قابل توجهی مسجد و مدرسه در کشمیر و جامو به نام و یاد سید علی همدانی احداث و یا نامگذاری شده است. برخی از مریدان و شاگردان سید علی همدانی کراماتی هم به وی نسبت داده اند و مردم آسیای مرکزی این امور را در خاطرها و اذهان دارند. همه ساله در ششم ذی‌الحجه که مقارن با سال روز وفات اوست برای تجلیل از مقامش در کشمیر و سایر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضائل، کرامتها و حالتهای عرفانی و تعلیمات اثر بخش سید یاد می کند. بزرگان، مورخان و محققان بسیاری به نظم و نثر در ستایش میر سید علی همدانی مطالبی نوشتند و برخی از آثارش را به زبانهای اردو، ترکی، پشتو و فرانسوی ترجمه کردند و بر برخی از آنها شروح ارزشمندی نوشتند. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده ای جالب و خواندنی کرده است. یاران، برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید و شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میر سید علی همدانی در ذی‌القعده 786 هجری قمری به قصد سفر حج از کشمیر بیرون آمد و چند روز از حرکت او نگذشته بود که حاکمی از او دعوت کرد چند روزی در سرزمین تحت فرمان روایی وی بماند و مردم را موعظه کند. سید علی پذیرفت و حدود 10 روز در آنجا مشغول سخنرانی بود و پس از آن به سفر خیش ادامه داد که بیمار شد و بعد از 5 روز در شب چهارشنبه ششم ذی‌الحجه سال 786 هجری قمری جهان خاکی را ودا گفت. گفته شده است که شب رحلت تا بامداد ذکر یا الله و یا حبیب بر زبانش جاری بود و در حالی که کلمه مبارکی بسم الله الرحمن الرحیم را زمزمه می کرد، دعوت حق را لبیک گفت. پس از مراسم غسل و کفن، پیکرش را به ختلان انتقال دادند و در یکی از آبادی‌های کولاب، همان جایی که سید مسجد و مدرسه ای بنا کرده بود، به خاک سپردند. بنای نخستین آرامگاه سید علی همدانی همکنون در تاجیکستان واقع در آسیای میانه پابرجاست که شامل یک اتاق بزرگ و 9 حجره کوچک است و 10 نفر از افراد خاندانش در این مکان آرمیده. پس از مرگ میر سید علی همدانی، پسرش سید محمد جانشین او شد و تلاش‌های پدرش را پی گرفت. میر محمد در سال 800 هجری قمری از هندوستان به مکه رفت و حج گذارد و سرانجام در سال 809 هجری قمری درگذشت و در کنار پدرش دفن گردید. فرزندان و نوادگان سید محمد در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدر خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا روز دیگر و برنامه دیگر، توفیق حضرت حقیارتان، ایام به کام، خدا نگهدار.
حضرت امیری کبیر در آخرهای زندگیش قرار داد که چند سال عمر باقی مانده خود را در همدان عزیزش صرف تألیف کتاب ها نماید، اما از قضا باز به ضربه سخت و جانکاه تقدیر دچار آمد که همه نیت و آرمان های او را برباد دادند. تیمورلنگ به ایران لشکر کشیده، شهرهای مترقی شیراز و تبریز، اصفهان و همدان را به خاک یکسان کرد. علی همدانی طاقتی در حال خرابزار دیدن وطن عزیزش را نداشت و تکلیف تیمورلنگ را در خصوصی در دربار او خدمت کردن را نیز رد نمود. این است که سال 1379 در سن 65 سالگی با همراهی پیوندان و نزدیکانش و بیش از 700 شاگردان و مریدان خیش ترک وطن کرد و کشمیر هندوستان را مکان خود قرار داد. بهاری که سن و سال مبارکش وارد 73 می گشت، گرفتار درد جانکاهی گردید. آری سفرهای پی در پی، مهاجرات سالیان زیاد، دوری از وطن عزیزش، هجران خیش و پیوندان مهربانش که قسمش در ایران و قسم دیگرش در خاک ختلان میزیستند، بزرگوار را خیلی خسته کرده بود. او در یکی از سفرهای آخرین دخترش ماه خراسان را و خواجه ابو ایساق ختلانی که مرقدش در دیهه خواجه ایساق خواجگی همدانی ناحیه کولاب واقع است به شوهر داد. در آخرهای عمر تن و روح قوی این مرد بزرگ ضعیف و ناتوان و دردمند گردیده بود. او در بستری بیماری افتاد، اما همیشه خیالش بند دیار ختلان و مرید و شخصیت های نیرومندی این سرزمینی پرفیض بود. فنگام بازگشت در ولایت کونری افغانستان جان به حق تسلیم داد و موافق وصیتش تابوت او را به کولاب آورده جسدش را در همین جا دفن نمودند. یکی از مریدان آن حضرت روزی ویدا با درد و حسرت جان گداز تاریخ فوت او را به طور ذیل انشا نمود. حضرت شاه همدان کریم، آیتی رحمت ز کلام قدیم، گفتمی آخر و تاریخ شد، بسم الله الرحمن الرحیم. مصرعی آخری پارچه شعر بالا و سال 786 هجری مطابق 1386 میلادی راست می آید. سال وفات سید علی همدانی را بعضی محققان 1384، قسم دیگر 1385 نیز گفتند. و او تخمیناً 73 سال عمر دیده است.
ساعت 6:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
با استاب گسترده سفر امام علی رحمان به ایران در رسانه های خبری تاجیکستان و منطقه، نشست کمیسیونی علامتگذاری مرز قرغیزستان و تاجیکستان، و کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت بدخشان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های این کشور و واسطه مرکزی با واسطه گسترده روبرو شده است. رسانه‌های خبری تاجیکستان منطقه ضمن اخبار و گزارش‌های سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را به طور گسترده پوشش دادند. خبرگزاری ملی تاجیکستان خاور در مورد این سفر و دیدار و مذاکرات امام علی رحمان با مقامات عالی ایران حدود 10 مورد خبر و گزارش منتشر کرده است. از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان، سفینه و جهان‌نما نیز گزارش کامل جریان سفر، دیدارها و مضمون مذاکرات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن بارها از ایران به عنوان کشوری دوست، برادر و همزبان یاد شده است. رادیوی ملی تاجیکستان هم در کنار پخش اخبار مربوط به این سفر همچنان 3 برنامه تحلیلی پخش کرد که به بررسی جنبه‌های مختلف روابط میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پرداخت شده است. روزنامه دولتی جمهوریت نیز نسبت به این سفر توجه خاص نشان داده و چندین خبر و گزارش منتشر کرد. خبرگزاری آسیا پلیس که یکی از رسانه‌های شناخته شده غیر دولتی تاجیکستان در داخل و خارج این کشور است، اقدام به انتشار چند خبر و گزارش در مورد نتیجه دیدارهای امام علی رحمان با رهبری معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ملی شورای اسلامی ایران کرد. در مطلب های این خبرگزاری تحت عنوان توجه امام علی رحمان به استفاده از بندرهای دریای ایران تاکید شده است که رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به تهران نسبت به دسترسی به بندر دریایی جمهوری اسلامی از جمله بندر چابهار و اینچنین بندر عباس جهت انتقال کالا و محصولات تولید شده در تاجیکستان توجه نشان داد. در این راستا با گسترش همکاری اقتصادی و تجاری و مبادلات بازرگانی و همچنین توسعه زیرساختاری و پیوستن شبکه های حمل و نقل دو کشور تاکید شد. سامانه آکادمی رسانه‌های گروهی تاجیکستان خبری سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به ایران را با تیتر زنده با دوستی تاجیکستان ایران منتشر کرده است که جالب به نظر می‌رسد. ضمن پایگاه های اطلاع رسانی بیشتر نهادهای دولت تاجیکستان است اخبار و گزارش های سفر امام علی رحمان را پوشش دادند که اقدام بی سابقه در رابطه دو کشور می باشد. همچنین سامانه سپوتنیک تاجیکستان در مورد سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران با انتشار 9 مورد خبر و گزارش های تصویری بالاترین رقم کار در این زمینه در میان رسانه های منطقه‌ای و خارجی را به خود اختصاص داد. روزنامه روسی نزویس می گزیت چاپ مسکو که به صورت تخصصی تر به موضوعات آسیای مرکزی می پردازد، ضمن انتشار مطلب تحت عنوان رحمان برای احیای دوستی به تهران رفت به دلیل رو به بهبود نهادن مناسبت ها و همکاری های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. همچنین بیشتر کاربران تاجیکستانی شبکه های اجتماعی به صورت بسیار گسترده از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران حمایت و تاکید کردند. کاربران در توصیف دوستی تاجیکستان و ایران از عبارت مانند همخون، همزبان، همریشه، دو برادر از یک پدر و مادر استفاده کردند. ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان دامن زده و بیش از 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا را در معرض قطع کامل دسترسی به مواد غذایی قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنویم.
جنگ بین روسیه و اوکراین امنیت غذایی در جهان را در بحرانی کم سابقه فرو برده. قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح رسیده و حدود 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا در معرض کمبود و یا قطع کامل دسترسی به مواد غذایی هستند. اما چرا جنگ بین تنها دو کشور چنین اثرات مخربی بر امنیت غذایی جهان داشته؟ پاسخ روشن است. روسیه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گندم و غلات در جهان است و اوکراین نیز که از نظر وسعت دومین کشور بزرگ اروپا است با زمین‌های حاصلخیز و کشتزارهای عظیم انبار غله قاره سبز است و در مجموع 36 کشور دنیا برای تأمین گندم و غلات مورد نیاز خود به روسیه و اوکراین وابسته‌اند.
То не страхуют теперь эти перевозки, все отказываются.
در شرایط جنگی هیچ کس مسئولیت امنیت کشتیرانی را به دلیل خطرپذیری زیاد قبول نمی‌کند. از سوی دیگر اوکراین انبارهای گندم خود را بسته و حتی محوطه آنها را مینگذاری کرده تا روس‌ها نتوانند وارد انبارها شوند.
اما سوال اینجاست که روسیه تا چه اندازه از این شرایط به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند؟
آمریکایی‌ها مثلا давно используют.
برخلاف امریکا که معمولاً از هر ابزار ضد بشری به عنوان اهرم فشار علیه دیگر کشورها استفاده می‌کند، روسیه هیچگاه گندم و غلات را وسیله فشار در عرصه بین‌المللی قرار نمی‌دهد.
روسیه نیت ترادیسی.
ما هنوز در استفاده ابزاری از اهرم‌های غیر انسانی به اندازه امریکایی‌ها پیشرفت نکرده‌ایم.
هرچند مقامات روسی تأثیر جنگ اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان را ناچیز ارزیابی می‌کنند، اما همه کشورها به خوبی می‌دانند توقف صادرات گندم و غلات از روسیه به فرمان کرملین و همچنین توقف اجباری صادرات این محصولات راهبردی از اوکراین دقیقاً چه معنا و مفهومی داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نشست کارگروه های مشترک نقشه‌برداری هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تعیین حدود مرزهای مشترک دو کشور در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. آخرین بار چنین نشستی از اول اپریل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار و در نتیجه آن یادداشتی تفاهم سیاسی نیست منتشر شد. بیشتر رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه روند توافق بر سر خط مرزی با تاجیکستان و کنده پیش می‌رود، البته اگر روند تصویبی با سرعت‌تر پیش رود خوب است، اما به نظر او روند به کندی پیش می‌رود. دلیل این واقعه است که مناطقی مورد مناقشه زیاد در مرز دو کشور وجود دارد که توافق بر سر این مناطق زمان بر خواهد بود. اما وزارت خارجه قرقیزستان تاجیکستان هنوز جزئیات دقیق از نشست 5 روزه کارگروه های نقشه برداری قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک منتشر نکردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و توماس وستو نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در این دیدار با بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. در این دیدار همچنین وضعیت در افغانستان، مبارزه با تروریسم بین المللی و افراط‌گرایی، همچنین دیگر موضوعات مورد علاقه تاجیکستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. طرف‌ها همچنین به ضرورت گسترش همکاری در زمینه تقویت مرزها و رساندن یاره‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند. نخست‌وزیر بلاروس از کاهش معاملات تجاری با تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. رمان گلافچنکا گفت در 3 ماه نخستی سال 2022 ارزش معاملات تجاری با تاجیکستان 13 میلیون و 900 هزار دلار بود است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 30% کاهش نشان می‌دهد. وای ارزش صادرات بلاروس به تاجیکستان 11 میلیون و 400 هزار دلار و ارزش واردات این کشور از تاجیکستان 1 میلیون و 500 هزار دلار اعلام کرد. از سوی دیگر در سال 2021 معاملات تجاری دو کشور به بیش از 126 میلیون دلار رسیده بود. در حال حاضر در تاجیکستان 20 شرکت مشترک با سرمایه گذاری طرف بلاروس در بخش های تولید ماشین‌آلات کشاورزی و لبنیات یا محصولات شیری فعالیت می‌کنند. بدترین و آشفته‌ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید و پس از لرزه‌های آن همچنان موضوع نخست رسانه‌های خبری و محفل‌های سیاسی اروپا می‌باشد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب می‌کنیم.
بدترین و آشفته‌ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید. توزیع و فروش 30 تا 40 هزار بلیت تقلبی و محروم شدن هزاران تن از طرفداران تیم انگلیسی لیورپول از ورود به ورزشگاه پرونده سیاهی برای برگزار کنندگان فرانسوی رقم زده است. برخورد خشن نیروهای ویژه پلیس فرانسه با طرفداران تیم لیورپول که بلیت‌های مسابقه را در دست داشتن خشم مردم انگلیس را برانگیخته است. برخی از سازمان‌ها و رسانه‌های فرانسوی درباره بلیت‌های تقلبی و فروش آن به طرفداران باشگاه انگلیسی لیورپول هشدار داده بودند. حال پرسش مطرح شده در افکار عمومی این است که با وجود این اخطارها درست چند روز قبل از برگزاری مسابقه فینال چرا وزارت کشور فرانسه و مسئولین مربوطه چاره اندیشی نکرده و اقداماتی صورت ندادند.
Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive.
مشاهداتی ما نشان می‌دهد که یک تقلب گسترده و سازماندهی شده در توزیع بلیت‌های تقلبی در این مسابقه صورت گرفته است. بر اساس فدراسیون فوتبال فرانسه 70% بلیت‌های ورودی به استادیوم تقلبی بوده است.
در مقابل مقامات و رسانه‌های انگلیسی این اظهارات را دروغ پردازی مسئولان فرانسوی عنوان کرده تا ناکارآمدی بسیار آشکار خود در برگزاری مسابقه را به گردن طرفداران تیم لیورپول بیاندازند. وزیر فناوری انگلیس در واکنشی اعلام کرد طرفداران لیورپول که بلیط در دست داشتند با گاز اشک‌آور پلیس مورد استقبال قرار گرفتند. از نظر کارشناسان مسابقات ورزشی بلیط‌های الکترونیکی از نظر ایمنی بر بلیط‌های کاغذی بسیار ارجحیت دارند. پس چگونه هزاران بلیت کاغذی که بسیاری از آنها تقلبی بوده در میان طرفداران فوتبال توزیع و با قیمت بسیار گزاف به فروش رفته است؟
این رسوایی در حالی رقم خورد که اولا میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا از سن پترزبورگ روسیه به خاطر بحران اوکراین به فرانسه منتقل شد و ثانیا این کشور در سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی راگبی و همچنین در 2 سال آینده یعنی 2024 میزبان المپیک خواهد بود. کهتاب روتینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. دادگاه شهر دوسلدورف آلمان 5 نفر از تاجیکستانی‌ها را که قبلا به این کشور پناهنده شدند به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش به زندان محکوم کرد. با گزارش سامانه شبکه صدای آلمان، در حکم دادگاه شهر دوسلدورف تاکید شده است که این 5 نفر در سال 2012 به آلمان پناهنده شده و بعداً با یکی از چهره‌های سرشناس گروه تروریستی داعش در افغانستان ارتباط برقرار کردند. آنها از این مقام گروه تروریستی داعش درباره انجام چند عملیات در آلمان و اوستریا دستور گرفتند. به ادعای دادگاه، از این رو بر اساس حکم دادگاه شهر دوسلدورف آلمان، این 5 تاجیک به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش و دست داشتن در انفجارهای سال 2017 در استکهلم شوئدیا و سال 2020 در وین اوستریا از 3 سال و 8 ماه تا 9 سال به زندان محکوم شدند. ویژه برنامه به مناسبت بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی در اشخاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در ویژه برنامه بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی، غلام عباس ارباب خالص سفیر جمهوری اسلامی ایران در اشخاباد از مقامات دولت ترکمنستان قدردانی کرد و گفت آنچه که نزدیکی مردم دو کشور را موجب می‌گردد فرهنگ و زبان است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان افزود تا زمانی که فرهنگ و زبان مشترک بین دو ملت نباشد همکاری‌های مطلوب انجام نمی‌گیرد و این زبان آموزان هستند که تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و تجارت را موجب می‌شوند. نوید رسولی رایزن فرهنگی سفارت ایران در ترکمنستان است. ضمن قدردانی و تاکید مقامات دو کشور بر ضرورت گسترش و بالا بردن سطح روابط فرهنگی جمهوری اسلامی و ترکمنستان گفت گسترش روابط بر اساس شناخت بهتری کشورها از یکدیگر حاصل می‌گردد. در این مراسم لوح یادبود بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی که رایزن فرهنگی به مناسبت این برنامه مشترک تهیه کرده بود به رئیس دانشگاه دولتی زبانهای خارجی ترکمنستان و رئیس گروه زبان فارسی این دانشگاه اهدا شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت بدخشان در شرق این کشور خبر داد. در پی عملیات نیروهای ویژه این وزارتخانه در روز 31 می سال جاری 5 عضو گروه سازمان یافته تروریستی در ناحیه روشان کشته و یک نفر از آنها بازداشت شده است. بر اساس گزارشی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این عملیات در 1 کیلومتری مرز دولت تاجیکستان افغانستان در ناحیه روشان انجام شد. بعض اعضای این گروه یک قبضه اسلحه تک‌تیرانداز با 200 فشنگ، یک قبضه مسلسل کلاشنکوف با 150 تیر فشنگ، یک قبضه نارنجک انداز ضد تنگ به همراه 3 خمپاره، 4 قبضه اسلحه کلاشنکوف با 5 خشاب و 105 تیر فشنگ، 5 نارنجک دستی و 2 قبضه اسلحه مکاروف با 50 تیر فشنگ نیز کشف و ضبط شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال دولت آلمان، نرخ تورم این کشور در ماه می در بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان شجاعی از برلین.
در روز تصمیم سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای تحریم نفتی روسیه، آمار جدید تورم در آلمان منتشر شد. گاز با 301% افزایش قیمت و محصولات نفتی 107% نسبت به سال گذشته. تورم اردیبهشت در آلمان تقریبا در 50 سال گذشته بی سابقه اعلام شده. یعنی از سال 1973 میلادی که کشورهای عربی در پی جنگ با اسرائیل تصمیم گرفتند هر ماه 5% تولیدشان را کاهش دهند. حالا با جنگ روسیه فرمان دست پوتین است و برخی پیشبینی ها چنان که رئیس پژوهشکده اقتصادی آلمان میگوید روند صعودی قیمت ها.
به ازای هر هفته که جنگ ادامه داشته باشه این خطر وجود داره که یا پوتین شیر گاز رو روی ما ببنده یا ما دیگه از روسیه گاز وارد نکنیم و باز قیمت ها افزایش پیدا کنه.
بعد از انرژی بیشترین نرخ تورم در مواد غذایی در آلمان اعلام شده. بیش از 11% افزایش در این ماه نسبت به بازه زمانی سال قبل.
همه چیز گرون شده. یک کیسه جنسی که 30 یورو می‌خریدم الان 50 یورو باید بخرم.
دیگه نباید خیلی مصرف کرد. چاره ای نیست.
دولت آلمان کاهش مالیات سوخت و دادن یارانه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را در دستور کار خود قرار داده. برخی مؤسسات اقتصادی هم اعطای یارانه و بسته‌های کمکی را برای بالا بردن قدرت خرید مردم به دولت پیشنهاد می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همایش بین‌المللی نقش مشارکتی راهبردی تاجیکستان و ازبکستان در تامین رشد پایدار آسیا مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. این همایش در آستانه سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان که از روز اول ماه ایون آغاز می شود، با هدف تقویت روابط علمی، توسعه چشم‌انداز مشترک همکارای دو کشور در رشد پایدار منطقه و ایجاد فضای گفتگوی سازنده برای اختلافات در آسیا مرکزی برگزار شد. اندیشمندان، پژوهشگران، کارشناسان مسائل علمی و تحلیلی از مرکزها و کانون فکری اعضاب در این همایش حضور یافتند. از طرف تاجیکستان، تحلیلگران از مرکز مطالعات راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علوم و دانشگاهی مشترک روسیه و تاجیکستان در این همایش حضور و سخنرانی کردند. در این همایش راجع به جهت‌های مثبت آغاز دوری تازه از روابط دو کشور از سال 2018 در پی سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. تیراندازان ایرانی با تفنگ در سومین روز از مسابقات جام جهانی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان توانستند در ماده تپانچه تیم مردان مدال طلا را کسب کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
تیراندازان با تفنگ کشورمان در سومین روز از مسابقات جام جهانی توانستند در ماده تپانچه تیمی مردان مدال طلا را کسب کنند.
خدا شکر با جنگندگی بسیار خوبی که بچه امروز در میت هم انجام دادیم تونستیم به مرحله نیمه نهایی و پس از اون با قدرت به مرحله فینال راه پیدا بکنیم. در فینال هم باز با قدرت تمام با نتیجه 16-10 تونستیم تیم قوی ایتالیا رو شکست بدیم.
خوشبختانه تونستیم مدال طلای تیمی تپانچه بادی رو کسب کنیم بعد رقابت سختی که داشتیم.
ما امروز تونستیم توی مرحله فینال کشور ایتالیا رو با امتیاز 16-10 با قدرت تمام شکست بدیم.
در این رشته تیم‌های کشورهای ایتالیا و آلمان در رده دوم و سوم ایستادند.
تمامی قدرت‌های اول دنیا در بخش تپانچه توی مسابقات حضور داشتن. خب الحمدلله بچه‌ها با آمادگی خوبی که از قبل برایشون ایجاد شده بود تیم مسابقات شرکت کردند.
تپانچه تیمی بانوان هم در مرحله مقدماتی به میدان رفت و در نهایت در بین 8 تیم حاضر در این مرحله جایگاه هفتم را کسب کرد.
در روزهای آینده ما مسابقات خفیف تفنگ رو در پیش داریم و همچنین تپانچه 25 متر بانوان.
این دوره از رقابت ها با حضور 700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان با عنوان جام جهانی باکو 2022 به مدت 12 روز برگزار می شود. ملی پوشان تیراندازی کشوران در 7 روز آینده 8 رقابت در بخش های تیراندازی انفرادی و میکس خواهند داشت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی باشید.
گو
گزارش ها از پیشرفت مذاکرات سازش میان دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان با پادرمیانی طالبان افغانستان حکایت دارد. گفته می شود طرفین درباره ادامه آتش بس نامحدود به توافق رسیدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بسیار از حملات مرگبار تروریستی در این کشور از جمله حمله به مدرسه پیشاور در دکبر 2014 که دست کم 120 کشته بر جای گذاشت را بر عهده گرفته است. منابع آگاه در پاکستان از ادامه گفتگوها میان نمایندگان دولت اسلام آباد و گروه تحریک طالبان پاکستان در کابل خبر داده و توافق مجدد برای آتش بس را بیانگر پیشرفت در این مذاکرات تلقی میکنند. وبسایت روزنامه داون پاکستان نوشت نمایندگان دولت پاکستان و تحریک طالبان در کابل با مسئولان ارشد دولت طالبان افغانستان نیز دیدار و پس از آن برای تمدید آتش بس نامحدود موافقت کردند. خبرهای منتشر شده درباره توافق دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان این کشور برای آتش بس نامحدود که با میانجیگری دولت طالبان انجام شده است می تواند برای طرفین تأثیرات قابل توجه داشته باشد. در روزهای اخیر گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید گروه تحریک طالبان برای پاکستان از خاک افغانستان فشارها بر دولت طالبان در این کشور را افزایش داده است. این گزارش تصریح دارد که جنگجویان خارجی از جمله گروه تحریک طالبان به عنوان یک گروه مسلح مخالف دولت پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و از این کشور به عنوان مأمن برای خود استفاده کند. به خصوص آن که در این گزارش تأکید شده که تحریک طالبان بزرگترین گروه جنگجویان خارجی در افغانستان است که نیروهای آن چندین هزار نفر تخمین زده می شود. با وجود رد گزارش سازمان ملل توسط وزارت خارجه دولت طالبان، اما چنین تکذیبیه تنها شاید بتواند صورت مسئله را پاک کند. اما واقعیت آن است که برخی گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان و داعش در افغانستان حضور دارند و ضمن به خطر انداختن امنیت این کشور تهدید برای کشورهای همسایه هستند. انتشار خبر توافق دولت پاکستان با گروه تحریک طالبان دو روز پس از گزارش شورای امنیت سازمان ملل این گمانه را تقویت کرده است که دولت طالبان برای خارج شدن از فشارهای بین المللی با انتشار این گزارش گروه تحریک طالبان را به انجام توافق آتش بس نامحدود وادار کرده است. دولت طالبان در حال حاضر با فشارهای گوناگون جامعه جهانی درباره عدم توجه به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان در عرصه کار و اعمال برخی سیاستهای در تضاد با کنونسیه‌های حقوق بشری درباره آزادی‌های فردی و اجتماعی قرار دارد. در شرایطی که انتقادها از دولت طالبان در داخل و خارج افغانستان شدت گرفته است، ادامه روند بی‌توجهی به حساسیت‌های بین‌المللی توسط این گروه شرایط را برای دولت طالبان سخت‌تر خواهد کرد. به طور طبیعی مقامات دولت طالبان با توجه به افزوده شدن فشارها بر این گروه در 9 ماه گذشته باید به سمت کاستن از این فشارها حرکت کنند که میانجیگری منجر به نتیجه درباره توافق دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان برای آتش بس نامحدود در همین چارچوب ارزیابی می شود. و نظر می رسد توافق آتش بس به دست آمده علاوه بر فایده های آن برای دولت طالبان می تواند تا حد قابل توجه چالش های دولت پاکستان بر اثر اقدامات گروه های ناامن کننده را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را اکنون به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازتاب گسترده سفر اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران در رسانه های خبری تاجیکستان و منطقه. پایان نشست 5 روزه گروه های نقشه‌برداری مشترکی مسائل مرزی قرغیزستان و تاجیکستان در بیشکک. و کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان در ناحیه روشان ولایت بدخشان. از آن شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه با خطی کریلی و فارسی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی دیدگاه ها، انتقادات، ملاحظات و پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بکی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی، تا بکی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا بکی در پیله بیهودگی برخور تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل، چون خود کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوشتر ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی؟ تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن؟ با چون این سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن؟ با چون این سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟